بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 262 سطر اول. ولم انه قد يرد الوحدات السمان الى وحدتين هما وحدت الموضوع والمحمود. گفتیم که در تناقض هشت وحدت لازم است لعایت شود و الا تناقض حاصل نمی شود. بعدم وحدت نهم و دهم را اضافه کردیم. حالا میخوام درباره اون هشت وحدتی که اعتبار شدند کلام بعضی ها رو نقل کنیم. بعضی ها گفتن که این هشت وحدت در واقع دو وحدت بیشتر نیست، شما این دو وحدت رو تفصیل دادید و هشتا درست کردید. میتونستید بگید که ما دو وحدت رو باید رعایت کنیم، یکی وحدت موضوع یکی وحدت محمول. لازم نبود بگویید هشت وحدت رو رعایت میکنیم، بلکه کافی بود که به همین دو وحدت اکتفا کنید، زیرا که اون شش وحدت دیگر به این دو وحدت رجوع داده می شوند. یا به عبارت دیگر اگر در اون شش مورد ما اختلافی داشته باشیم، اون اختلاف به موضوع و محمول سرایت می کنند و در واقع اختلاف اونها باعث اختلاف موضوع و محمول می شود. اگر ما شرط کنیم که موضوعمون واحد باشه، محمولمون واحد باشه، هم بیان کردیم که موضوع مختلف نیست یا محمول مختلف نیست، هم بیان کردیم که اون اختلافاتی دیگر نیست. به عبارت واضح در ما گفتیم دو تا قضیه رو که با هم مقایسه می کنیم که یکی سالب است یکی موجب، یکی موجب، باید موضوعاشون یکی باشه، محمولاشون یکی باشه، و اضافه کردیم که شش چیز دیگرشون هم باید یکی باشه. این معترض میگه اون شش چیز دیگر که غیر از موضوع محمول نیست، اون شش چیز دیگر یا غیر موضوع یا غیر محموله. از اول بگو که محمول‌ها باید، محمول این دو قضیه باید یکی باشن، موضوع این دو قضیه یکی باشن. وقتی گفتیم محمول یکی باشه، موضوع یکی باشه، اون شش تا دیگه هم یکی میشن، چون بالاخره اون شش تا یا غیر موضوعن یا غیر محمولن. پس اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول، اتحاد در اون شش تا دیگه هم هست. مثلا فرض کنید وقتی ما میگیم الخمر و مسکرون و لیس الخمر و مسکر، در اینجا شما میگید تناقض نیست. چرا؟ چون اگرچه موضوع واحد، محمول واحد، ولی قوه و فعل در این دو قضیه مختلفه. در یکی خمر بالقوه مطرحه که مسکر نیست، در یکی خمر بالفعل مطرحه که مسکر هست. پس تناقض نگفتیم. چرا؟ چون یک قضیه‌مون ناظر به قوه است، یک قضیه‌مون ناظر به فعله. شما این تفاوت بین قوه و فعل جدا حساب کردید، در حالی که این تفاوت یا به محمول برمیگرده یا به موضوع. به محمول برمیگرده به این صورت: الخمرو مسکرون بالقوه اگر خورده نشود، الخمرو مسکرون بالفعل اگر خورده شود. پس این بالقوه بالفعل مال مسکره، یعنی که محموله. یا این قید رو مربوط کنید به موضوع: الخمرو بالقوه که همون انگوره لیسه به مسکر، الخمرو بالفعل که خود خمره مسکره. پس یا این قید قوه و فعل رو مربوط میکنید به موضوع و تناقض از کار میندازید، تناقض زائل میکنید، یا این که این قید رو مربوط میکنید به محمول و تناقض از بین میبرید. پس برای از بین رفتن تناقض کافیست که موضوع و محمول اختلاف پیدا کنن. دیگه نحوه اختلاف رو لازم نیست بگید، اختلاف در قوه و فعل داشته باشن، اختلاف در زمان داشته باشن، اختلاف در مکان داشته باشن، اختلاف در اضافه داشته باشن، این هم اختلافات موضوع و محموله. شما چرا جدا حسابشون کردید؟ پس بگویید که در دو قضیه موضوع باید واحد باشه، متحد باشه، محمول باید متحد باشه. همین جاتا رو بگید بس دیگه. لازم نیست که قوه و فعل و زمان و اضافه و فعل و اینا رو، مکان اینا رو اشاره کنید. چون بالاخره اختلافات در مکان اختلاف موضوع است، اختلاف دو تا موضوع در مکان یا اختلاف دو تا محموله، اختلاف در زمان هم میتونه، اختلاف قوه و فعل اضافه هم میتونه. پس هر کدوم از این 6 تا اختلاف شما برمیگردن به اختلاف موضوع محمول. اگر شما در تناقض اتحاد موضوع محمول رو شرط کنید، اتحاد اون 6 تا دیگه هم شرط شده، پس احتیاجی نبود که اونها رو ذکر کنید. نمان حسب این شیشتا هست، این شیشتا برمیگرده به اختلاف موضوع معمول. ممکنه موضوع معمول اختلافات دیگه پیدا کنن، همونطور که شما گفتید موضوع معمول نباید اختلافات دیگر داشته باشد، خب بگید نباید این نوع اختلافات هم داشته باشد. نمیخوام بگیم موضوع معمول فقط این شیشتا اختلاف رو داره، میخوام بگیم شیشتا اختلاف به اختلاف موضوع معمول برمیگرده. پس اگر شما شرط کردید اتحاد موضوع معمول رو، قهرن اتحاد در این شیش امر هم شرط می شود. لازم نبود که شما اتحاد در این شیش امر رو جدا حساب کنید و بگید در تناقض 8 وحدت شرط داریم، نه بگید در تناقض 1 وحدت 2 وحدت شرط است و کافی است. بعضی از این بالاتر رفتن گفتن در تناقض فقط 1 وحدت شرط است و اون وحدت دو نسبت، وحدت نسبت این دو قضیه است، دو نسبت نه، وحدت نسبت این دو قضیه. گفتن در تناقض شرط می شود که این دو قضیه وحدت نسبت داشته باشن، دو قضیه یعنی قضیه سالبه و موجبه، در صورتی با هم تناقض دارن که وحدت نسبت داشته باشن. حالا اگه وحدت نسبت نداشتن تناقض ندارن، چه وحدت نسبت نداشتن به خاطر وحدت موضوع نداشتن باشه، چه به خاطر وحدت محمول نداشتن باشه، چه به خاطر وحدت اون شیشتا نداشتن باشه، نداشتن اون شیشتا وحدت باشه، همش درسته. اگر بین دو قضیه وحدت نسبت نبود تناقض نیست، شرط تناقض اینه که این دو قضیه سالم و موجب وحدت نسبت داشته باشن. وحدت نسبت داشته باشن یعنی چی؟ یعنی هم موضوعشون در هم در موضوع متحد باشن، هم در محمول متحد باشن، هم در شیشه‌ای متحد باشن، وقت وحدت نسبت پیدا میکنن. پس شما چه لزومی داری که بگید در تناقض 8 وحدت لازم دارید، بگید در تناقض 1 وحدت لازم دارید؟ این اشکالی که در اینجا شد که وحدات سمانیه رو برگردوندن به دوتا و بعضی هم برگردوندن به یک. گفتن خب این هم منضبط‌تره، راحت‌تر یاد گرفته میشه، هم احتیاجی به تفصیل و تفصیل زاید نداره. صفحه 262 هست، این صفحه دوم، صفحه اول. وعلم انه قد یرد دل وحدات و سمان، الوحدات الافلام داره در کتاب ما، الفلام شفت داده در شاب قدیم الفلامو داره و علم بایدم داشته باشه. و علم انهو قد یرد دل وحدات سمان الى وحدت این. بعضی ها وحدات سمان رو که در تناقض اعتبار کردیم به وحدت این ارجاع میدن و میگن در تناقض دو وحدت لازمه، که اون دو وحدت عبارت از وحدت موضوع و محمول. چرا این کارو میکنن؟ به اعتبار اندر، این به اعتبار اندر دلیل رو یرده. چرا رد میکنن وحدات سمانیه رو به دوتا وحدت؟ به این اعتبار که هر یک از محمول و موضوع اختلاف پیدا میکنن به اختلاف شیء من الامور الباقیه، یعنی به اون اختلاف اون شیشتای دیگه، اون شیشتای دیگه اختلافشون باعث اختلاف موضوع و محمول میشه. پس موضوع و محمول اختلاف پیدا میکنن به اختلاف یکی از اون، به یکی از اون شیش اختلاف دیگر. بنابراین فلم یتحقق، یعنی در صورتی که یکی از اون شیش احتمال، یکی از اون شیش اختلاف دیگر وجود داشته باشه، لم یتحقق وحدت موضوع یا وحدت محمول، فلم یتحقق تناقض. اگر یکی از اون شیش تا اختلاف ها رو داشته باشیم، اتحاد موضوع رو یا اتحاد محمول رو نخواهیم داشت و قهرن تناقض حاصل نمیشه. پس شرط حصول تناقض این است که اتحاد موضوع رو داشته باشیم و اتحاد محمول رو داشته باشیم. اگر بخوایم اتحاد موضوع و محمول داشته باشیم، در اون شیشتا دیگه هم باید اتحاد داشته باشیم. پس اون شیشتا لازم نبود که جدا ازش بشن. توجه کردیم که بر میگردن به اتحاد موضوع و محمول. بل الى وحدت واحده، یعنی بل یرد و این وحدات سمانیه الى وحدت واحده، و اون وحدت واحده وحدت نسبت است، نسبت دو قضیه، دو تا قضیه، یکی سالبه یکی موجبه، نسبتاشون باید یکی باشه. خب اگه نسبتاشون یکی بود، لازم نیست که موضوع محمولشون یکی باشه، لازم نیست که قیود موضوع محمول هم که اون شیشتا دیگه اون هم یکی باشن. پس هر هشتا یکی خواهند شد با وحدت نسبت، هر هشتا یکی خواهند شد. بلکه بر میگردن اون وحدات سمانیه به وحدت، به وحدت واحده، که اون وحدت واحده عبارت از وحدت نسبت است. چرا اون هفت دیگه، چرا اون وحدات همشون برمیگردن به وحدت نسبت؟ لاختلاف نسبت، به اختلاف موضوع و محمول، و بعد ادامه بدید، و اختلاف موضوع و محمول به اختلاف اون شش تا دیگه. پس اگر اون شش تا واحد شدن، اگر اون شش تا مختلف شدن، موضوع و محمول مختلف میشن. اگر موضوع و محمول مختلف شدن، نسبت مختلف میشه. پس اگر نسبت مختلف نشد، هم موضوع و محمول متحدن، همون شش دیگه متحدن. شما که میخواهید اتحاد در اون هشتا رو درست بکنید، از اول بگید اتحاد در نسبت لازم داریم. اگر اتحاد در نسبت وجود داشت، هم اختلاف در موضوع و محمول از بین خواهد رفت، هم اون اختلافات ششگانه از بین خواهد رفت، و در نتیجه وحدات سمانیه حاصل خواهد شد. پس شما سعی کنید که این وحدات سمانیه رو با وحدت نسبت تأمین کنید و بگویید که ما احتیاجی به هشت وحدت نداریم، یک وحدت برای ما کافی است. این اشکالی که در اینجا شده، یا نخواستن اشکال کنن، خواستن یه مثلا کمکی به بقیه بکنن که بفهمونن زحمت نکشید هشت وحدت درست کنید، کارتون آسون کنید، یک وحدت یا دو وحدت کافی براتون. ایشون جواب میدن، میگن که معلومه، این که معلومه، اگه وحدت نسبت گفتیم، وحدت اون هشتا دیگر رو در همین وحدت نسبت گنجوندیم، یا اگر وحدت موضوع و محمول گفتیم، وحدت اون شیشتا دیگر هم توی این دوتا وحدت آوردیم، این روشنه برای ما، همه هم اینو میدونستن، اما عمدن تفصیل دادن. چون اگر میگفتن که در دو قضیه باید وحدت نسبت رو داشته باشید و وحدت نسبت در حصول تناقض باید رعایت شود، خب یه مطلب کلی گفته بودن. ممکن بود خواننده شنونده در تعیین مصادیق این مطلب کلی به اشتباه گرفتار بشن. علما به خاطر اینکه اشخاص در تعیین مصادیق و در پیدا کردن مصادیق به اشتباه نیفتن، خودشون مصادیق رو به تفصیل ذکر کردن. پس این ذکر مصادیق یا ذکر تفاصیل نه به خاطر این بوده که راه منحصر باشد به ذکر تفاصیل و وحدت همین هشتا باشد کمتر نباشه، بلکه می دونستن که وحدت یکیه، وحدت معتبر یکیه، یا یه خورده بالاتر بگید وحدت معتبر دوتاست. ولی اگر اینطور کلی می گفتن، اون جزئیات خیلی تشخیص داده نمی شد، یا لااقل برای بعضی ها تشخیص داده نمی شد. و این که این اتفاق نیفته و این اشتباه برای دیگران رخ نده، به تفصیل وارد بحث شدن و مفصل گفتن که این هشتا رو رعایت بکن، یعنی اون وحدت واحده رو یا اون دوتا وحدت رو که معتبر بوده تشخیص کردن و شکوک محتملش رو ذکر کردن تا اشخاص بشناسن این شکوک رو و رعایت کنن. از تفصیل نه به خاطر این بوده که تفصیل واجب است و غیر از تفصیل راه دیگر نیست، بلکه تفصیل به خاطر این بوده که راه رو برای دیگران آسان کنن و اونها رو از اشتباه محتمل جلوگیری کنن. لکن ذالکه علاماقیل تفریطون لقرزه هم، ذالک یعنی ارجاع وحدات سمانیه به دوتا، یا ارجاع وحدات سمانیه به یکی، چنانچه گفته شده تفویض غرض منطقی اینه. شما با این کار غرض منطقی اینه تفویض کردید. غرض منطقی این بود که هشتا رو به تفصیل ذکر کنن تا شنونده یا خواننده کاملا این هشتا رو بشناسه و در جای خودش رعایت کنه. قرضشون این بود. شما اگر بخواید این هشتا رو برگردونیم به یکی یا برگردونیم به دوتا، قرض منطقی رو تفکیک میکنیم. درسته مطلبتون باطل نیست، ولی اونها میخواستن که دیگران به اشتباه نیفتن. قرض اشتباه نکردن دیگران بود. شما اگر این ارجاع رو اعمال کنید دیگران رو به اشتباه انداختید و تفرید غرض کردید. لیکن ذالک این ارجاع چنانچه گفته شده تفرید هست لغرض منطقیین، زیرا مقصود منطقیین از تفصیل شرایط هشتگانه این بوده که لای تقفل ان تغایر به کلکل اعتبارات، لا یقفل بهتر بود. تغایر یعنی تغایر بین دو قضیه سالبه و موجبه، چه اگر تغایر بود تناقض نیست، سلب و ایجاب تناقض دارن، ولی اگر این سلب متوجه شد به چیزی و ایجاب به غیر اون چیز، وقت این متوجهون الیها تغایر پیدا میکنن، قهرن سلب و ایجاب در یه موضوع وارد نمیشن و تناقض درست نمیکنن. انسان ممکنه غافل بشه از این تغایر و حکم کنه که این دو قضیه تناقض دارن. منطقیین موارد تغایر رو ذکر کردن و گفتن که این تغایرها نباید باشد تا تناقض حاصل شود. حالا اگر این تفاصیل نبود، اگر این تفاصیل نبود، این تغایرها ممکن بود یکیشون حاصل بشه و شخص خودشو به تناقض بکنه، در حالی که تناقضی وجود نداره به خاطر تغایر. به خاطر اینکه تغایر هست تناقض نیست. ممکنه شخصی که اون کلی رو شنیده و این تفاصیل رو نشنیده تغایر رو کشف نکنه و حکم به تناقض بکنه، با اینکه با وجود تغایر یه تناقض نیست. لأن مقصود منطقیین از تفصیل شرایط این بوده که قفلت از تغایر به این اعتبارات حاصل نشود. این به تلکل اعتبارات متعلق به تغایره، متعلق به لا تقفل نیست. یعنی تغایری که با این اعتبارات حاصل می شود و باعث رفع تناقض می شود مورد قفلت قرار نگیرد. این تغایر شناخته بشه و معلوم بشه که هر جا این تغایر هست تناقض نیست و هر جا این تغایر نیست یعنی اتحاد هست تناقض هست. این فیقلت یا فیقلت تفریع بر لا تقفله یا تفریع بر تقفله نه بر لا تقفل، که قفلت حاصل نشود که نتیجه قفلت به اشتباه افتادن و گمان کردن در مثل قضیتین که مثل قول ما الخمر و مسکرون مع قولنا الخمر لیس مسکرون است، گمان و غلط شود که انهما متناقضان، گمان شود که این دو تا قضیه متناقضان. چرا شخص گمان کند که این دو قضیه متناقضان؟ للغفلت عن عدم الاتحاد بینهما فی الخبرت و الفعل، این دو قضیه اتحاد در قبو فعل ندارند. ممکنه شخصی از این عدم اتحاد یعنی تغایر، از این عدم اتحاد یعنی تغایر غافل شود و این تغایر رو نبیند و در نتیجه حکم کند که این دو قول ما تناقض دارن، یعنی الخمر مسکرون و الخمر لیس مسکرون تناقض دارن، در حالی که تناقضی بین این دوتا نیست به خاطر اینکه این دوتا تغایر دارن. به یکی از اعتبارات گذشته که اعتبار قوه و فعل تغایر دارن. اگر منطقیین مطلب رو به صورت کلی میگفتن، مصادیقش رو ذکر نمی کردن، ممکن بود غلطی و گمانی چنینی به وجود بیاد. اما منطقیین تمام تفاصیل رو ذکر کردن تا اشخاص به این غلط و این گمان نیفتن، بدانن کجاها تغایر هست و تناقض نیست و کجاها اتحاد هست و تناقض هست. و الا این از و الا ایشون میخواد مطلب رو تقویت کنه، یعنی این تفصیل دادن بحث رو، غرض از تفصیل دادن بحث رو تبیین کنه. یه مثال دیگه میزنه، یعنی در یه مورد دیگه وارد بحث میشه که اونم مورد تناقضه، منتها کاری به این وحدات سمانیه نداره. میگه که علما گفتند بین قضیه بین دوام و لا دوام تناقضه، یا بین قضیه دائمه و لا دائمه تناقضه. بعدم گفتن که بین دائمه و لازم لا دائمه تناقضه. دقت کن چی عرض میکنه. یک بار گفتن بین قضیه دائمه و لا دائمه تناقضه، خب اینجا تناقض رو بین خود دو قضیه گذاشتن. یک بار گفتن تناقض است بین قضیه دائمه و مطلقه، که مطلقه لازم لا دائمه است. پس گاهی بین دو تا قضیه‌ای که واقعا یکی رفع دیگری است تناقض انداختن، گاهی بین این چنین دو قضیه تناقض ننداختن، اون قضیه رفعی رو که لا دائم است لازمش رو گرفتن که مطلقه باشه، بین دائمه و لا دائمه تناقض بوده، تناقض رو بین دائمه و لازم لا دائمه نه خود لا دائمه قرار دادن و لازم لا دائمه مطلقه بوده، گفتن تناقض بین دائمه و مطلقه است. بعد آمدن رسیدن به ضروریه، گفتن در ضروریه هم تناقض بین ضروریه و لا ضروریه است، به جای لا ضروریه لازمشو گفتن که ممکنه باشه، گفتن تناقض بین ضروریه و ممکن است. همینطور میبینید که در کتاب تناقض وقتی قضایا رو با هم میسنجن چقدر قضیه های متناقض درست میکنه، چه قضایای متناقضی که بسیطن، چه قضایای متناقضی که مرکبند. خیلی بحث مفصل در تناقض داریم. خب آقایون نمیتونستن این مباحث تفصیلی رو نفی کنن و بگن نقیض و کلش این رفو، خب میگفتن نقیض و کلش این رفو تمام میشد دیگه، این همه تفاصیل و چی داده. تا میگفتن نقیض و کلش این رفو ما میفهمیدیم نقیض ضروریه رفع ضروریه است. حالا خود رفع ضروریه رو گذاشتید نذاشتید لازمشه که ممکن است بذارید، دیگه احتیاجی به این همه تفاصیل نبود، خودمون بلد بودیم. فقط ما میگفتن نقیض و کلش این رفو یک کلمه میگفتن این همه صفحات هست میشد. خب منطقی خودشون میفهمید که بگن نقیض و کلش این رفو و این همه تفصیل ندن، تفاصیل رو دادن تا ما موارد نقیض کلش این رفع رو به دست بیاریم و اشتباه نکنیم. موارد ذکر شدن نه به خاطر حاجت بوده، به خاطر رفع اشتباه بوده، نه به خاطر اینکه نقیض کلش این رفع نتواند این موارد رو بفهماند. نقیض کلش این رفع میتواند همه این موارد رو بفهمونه، اما برای اینکه وقت ما در تعیین این موارد و در تشخیص این موارد اشتباه نکنیم، این موارد رو برای ما ذکر کردن، زحمت کشیدن که کار ما راسون کنه. در مانعی هم همینطور، اگر میگفتن وحدت نسبت در تناقض کافیست تموم بود، نگفتن وحدت نسبت کافیست، موارد رو توضیح دادن تا ما دیگه به اشتباه نیفتیم. و الا فظاهرون ان نقیض القضیت رفعها بینها، ضمیر بینها، بله کلمه بینها تأکید ضمیر رفعهاست، ضمیر رفعها تأکید رفع نیست، تأکید ضمیر رفعهاست. و الا یعنی اگر تفصیل برای رفع اشتباه نبود و مورد حاجت نبود، می دانیم که نقیض قضیه رفع همون قضیه است، نقیض هر قضیه رفع همون قضیه است. این همانی که می گم تفسیر بینه هاست، ایشون عبارتش اینه نقیض هر قضیه رفع قضیه است به عینه ها، یعنی همان قضیه. ما برای اینکه راحت تر معنا کنیم میگیم نقیض هر قضیه رفع همان قضیه است. این همان قضیه تفسیر به عینه است. چطوری رفع کنیم؟ به ان ینفا عینه ما اثبت فیها، نفع شود همونی که در این قضیه اثبات شده، همونی که در این قضیه اثبات شده باید نفع بشه. اگر نسبت مطلق اثبات شده همون نسبت مطلق باید نفع بشه، اگر نسبت ضروریه اثبات شده همون نسبت ضروریه باید نفع بشه، اگر نسبت دائمه اثبات شده همون نسبت دائمه باید نفع بشه. خب اینو به ما میگفتن تمام بود دیگه، میگفتن هر چیزی اثبات شده همونو نفیش کن میشه تناقض، به شرطی که همونو نفی کنی چیزی دیگر نفی نکنی میشه تناقض. خب اینا دیدن که ما عجینه به ما میگن، ما جایی نمیتونیم تشخیص بدیم که اونی که اثبات شده چیست تا بگیم همونو نفی کردیم. برای ما روشن کردن اونجایی که اثبات کنی نسبت ضروری رو نفیش کنی میشه ممکنه، اونی که اثبات کردی نسبت اونجایی که اثبات کردی و ایجاب کردی نسبت دائمه رو اگه نفیش کنی میشه مطلقه. این توضیحایی که دادن نه برای این بوده که نمیتونستن با کلمه واحد مطلب رو با بفهمونن و ناشار شدن این همه کلمات بگن، نه، این همه کلمات رو گفتن برای تفصیل بوده، برای اینکه ما به اشتباه نیفتیم. بله میتونستن بگن که و الا فظاهرون، و الا یعنی اگر، و الا یعنی اگر این تفاصیل برای این بود که اون اتحاد واحد نمیتونست کافی باشه، اگر برای این بود نه برای رفع اشتباه، فظاهرون ظاهر است که در مسئله دیگر هم باید بود میگفتن نقیض هر قضیه رفع اون قضیه است، وارد این تفاصیل نمی شدند چون احتیاج به این تفاصیل نبود. و الا یعنی اگر این تفاصیل نه به خاطر احتیاج گفته شده باشد، پس باید در مسئله دیگر هم تفاصیل گفته نشود. فظاهرون که نقیض قضیه رفع همون قضیه است، به این صورت که نقیض هر قضیه این است که نفی شود این همون چیزی که در اون قضیه اثبات شده. کیف ماکان یعنی می گفتند نقیض هر قضیه رفع اون قضیه است، کیف ماکان، کیف ماکان به خود ما واگذار می کردن، یعنی می گفتند هر قضیه که باشد، هر قضیه که باشد نقیضش رفعش هست، به طور کلی می گفتن. دیگه این کیف ماکان رو تفصیل نمی دادن که در کجا چی وضعی پیش می آده، در کجا چی وضعی دیگر، بلا حاجت الی تفصیل شرایط، اجازه تفصیل شرایط دیگه نبود. و اما تفصیل، اما تفصیل نباید سرخط داشته بشه دنباله بحثی. خب ولی ما می بینیم اضافه مطلب رو ادامه می دیم، اگر تفصیلی که در وحدات سمانی گفته شد لازم نبود، تفصیلی که در تعیین نقیض قضایا هم گفته می شد لازم نبود، بلکه حاجتی به این تفصیل شرایط نبود، در حالی که می‌بینیم علما تفصیل دادن، منطقیین تفصیل دادن. تفصیل برای چیست؟ تفصیل برای این است که اشتباه پیش نیاد، اشخاص بدانند که نقیض هر قضیه چه قضیه است، تا به راحتی بتوانند در عکس یا قیاس از نقیض یک قضیه استفاده کنند یا از اصل یک قضیه استفاده کنند. اگر ما در باب تناقض برای خواننده ها به تفصیل قضایای متناقضه رو بیان نمی کردیم، اینها وقتی وارد عکس و قیاس می شدن در باب عکس و قیاس به اشتباه می افتدن. ممکن بود اونجا احتیاج داشته باشن به اینکه نقیض قضیه رو ذکر بکنن، نقیض رو درست تشخیص نمی دادن، چون ما مطلب رو به صورت کلی گفته بودیم، کاملا بازش نکرده بودیم، اونجا اینها گیر می کردن. اما اگر ما تو بحث تناقض مسئله رو کامل تفصیل بدیم، این آقایون وقتی وارد بحث عکس شدن، وارد بحث قیاس شدن، همه چی براشون روشنه دیگه، اونجا گرفتار اشتباه نمیشن. و اما تفصیل الذی یورده المنطقیون فی تعیین نقیض نقیضن، عبارت غلطه، فی تعیین نقیض نقیض درسته، فی تعیین نقیض نقیضن یعنی در تعیین نقیض این مسئله قضیه، در تعیین نقیض اون قضیه، در تعیین نقیض اون قضیه، چه قضایا رو جدا جدا کردند و نقیض هر یک جدا 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 من بیان کردن. نقیض نقیضن یعنی در هر نقیض نقیضی تفصیل دادن، یک مطلب کلی نگفتن که نقیض مطلقا این است، بلکه تفصیل دادن در تعیین نقیض نقیضه، یعنی این نقیض رو تعیین کردن، دو مرتبه رفتن اون نقیض رو تعیین کردن، بار سوم اون نقیض رو تعیین کردن که نقیضا معین بشن. اما تفصیلی که منطقیون در تعیین نقیض نقیضه میدهن، یعنی هر نقیض نقیض رو تعیین میکنن که نقیض این قضیه چیه، نقیض اون قضیه چیه، نقیض اون چیه، که اینا رو تعیین بیان میکنن، به طور کلی نمیگن نقیض همه قضایا چیه. فقط بله نقیزه نقیزه نسخه قدیم نقیزه نقیزه این عبارت اصلا معنی نمیشه، فی تعیین نقیزه نقیز اصلا معنی نمیشه، اصلا بحث ما در نقیزه نقیز نیست، نقیزه نقیز که همون اصله، علما که اصل رو توضیح نمیدن، نقیز رو توضیح میدن، نه عبارت اصلا غلطه، اصلا نسخه هم نداشته عبارت غلط بود، من به نسخه مراجعه شده نه نسخه نقیزه نقیزه داره. اما تفسیری که یرود المنطقیون فی تعیین نقیض نقیضن فقرض هم من ذلک، قرضشون از این تفسیر تحصیل و مفهومات القضایا عند ارتفاعها او لوازم حل مساویت لها، این او لوازم عطفه بر قضایی هست، رضا مفهومات بسترش در میاد، او مفهومات لوازم ها المساویت لها. این من از خواهی توضیح دادم. گاهی میگن که مفهوم قضیه دائمه اگر ارتفاع شود قضیه لا دائم است، گاهی لازم رو ذکر میکنن، نمیگن اگر قضیه دائمه رو رفع کردی نقیزش لا دائم است، میگن نقیزش مطلق است، که مطلق لازمه لا دائم است، به جای نقیز لازم رو میذاره. و این قضیه در مفردات هم کثیرا اتفاق میفته. من مثال بدم، در مفردات، در مفردات شما میگید زوج و فرد با هم تناقض دارن، در حالی که زوج و فرد هر دو اثباتی هستند، دو تا اثباتی که با هم تناقض ندارن، تناقض در واقع بین زوج و لازوج بوده، بعد لازوج رو برداشتیم، لازم لازوج رو که فرده گذاشتیم، تناقضی که بین زوج و لازوج بوده بین زوج و فرد درست شده، که در واقع ما زوج و فرد رو نباید بگیم متناقضان، نباید بگیم شی و نقیزش، بلکه باید بگیم شی و لازم نقیزش، شی زوجه، فرد نقیز نیست، لازم نقیزه، یعنی لازمه زور لازمه. در قضایا هم همینطوره، در قضایا مطلقه نقیز دائمه نیست، نقیز دائمه لا دائمه است، چون مطلقه لازمه لا دائمه است، اون وقت ما مطلقه رو نقیز دائمه گرفتیم، ملزوم مطلقه نقیز دائمه بود، وقت ما خود لازم رو که مطلق است نقیض دائمه گرفتیم، شی که دائم است با نقیض خودش تناقض داشت، ما گفتیم شی با لازم نقیضش که مطلق است تناقض داره. حالا ایشون اینطور میگه، میگه که غرض منطقیین من ذلک، یعنی از این تفصیلی که دادن این بود که مفهومات قضایا عند ارتفاعشون روشن بشه، یا مفهوم لوازم قضایا که مساوی با اون قضایای مرتفع است روشن بشه. لوازم قضایا رو، خود قضایا رو همه رو بیان کردن، چون میدونید در تناقض حتما اینطور نیستش که ما نقیض یک قضیه رو نقیض قرار بدیم، گاهی لازم نقیض رو هم نقیض قرار میدیم، چنانچه در این مثالا توجه کردید. و اینه که بحث قضایا و لوازم هر دو رو ایشون گفته. پس تحصیل میکنیم مفهومات قضایا رو این در ارتفاع قضایا، که وقتی قضایا مرتفع شدن و نقیض شدن چه مفهومی پیدا میکنن، یا اینکه تحصیل میکنیم مفهوم لوازم این قضایا رو که مساوی با اون قضایا، لوازم قضایای نقیض رو، قضایایی که نقیض شدن، مثل مثلا لازم لا دائمه رو که یک طرف دائمه است یک طرف نقیض دائمه، یعنی لا دائمه است، که ما به جای لا دائمه مطلقه رو قرار میدیم که لازم لا دائمه است. وقت ما باید مفهوم قضایا رو وقتی مرتفع میشوند بدانیم، مفهوم لوازمشون رو که جای اون مرتفعات میاد اونا هم بدونی. خب غرضشون تحصیل این مفاهیم از حتی، این حتی قید برای تحصیله. غرض منطقیین این است که اون خواننده این مفهومات رو تحصیل کند، حتی یکون اندهم فی تناقض قضا یا محصلا مزوجه، تا در نزد این افرادی که میخوان منطق رو بخونن در باب تناقض قضایای معین محصل داشته باشیم. دقت کنید محصل یعنی چی؟ محصل دو معنا میگه، یعنی یکی معناش اینه که به دست آمده و روشن شده، نه کلی که بخواد تطبیق بشه، بلکه خود تطبیقات تحصل پیدا کردن و حاصل شدند و منضبط و معین شدند، دیگه دست ما بازه، احتیاجی به اخراج جزئیات از اون مطلب کلی نداریم، خود جزئیات اخراج شده در اختیار ما قرار داده شده. قضایای محصل که ظاهرا این معنا معنی خوبیه. یه معنی دیگه داریم، قضایای محصل مثلا دائمه محصله، یعنی ایجابیه، لا دائمه محصل نیست، مطلقش کن که محصل بشه، یعنی به جای اون لا دائمه این که سلبه مطلقه را بذار که ایجابه، به جای لا ضروریه که سلبه ممکنه را بذار که ایجابه، که محصل است، قضیه محصل است، یعنی قضیه موجب است. این هم میشه معنا کنیم، این خود سخته ولی باطل نیست، اون اولی فکر میکنم بهتر باشه. و یس هلو، این یس هلو یا یس هله عطف بر یکونه، حتی یکون اندهم و یس هله استعمال ها فی الاکوس و الاقیست و المطالب العلمیه. یعنی این تفاصیل و منطقی این دادن، غرضشون این بود که مفهومات تحصیل شود تا در نزد خواننده ها یا کسانی که میخوان منطق رو به کار بگیرن در تناقض قضایای مضبوطه باشد و استعمال این قضایا در سه جا راحت شود، در اکوس، اقیسه و مطالب علمیه. موارد استعمال تناقض همین جا هست دیگه، در این جور مباحث بتونن راحت از این قضایا استفاده کنن. اگر مطلب کلی رو براشون میگفتیم اونا ممکن بود در استخراج این مطلب کلی اشتباه کنند و در باب و اکوس و اقیسه و مطالب علمیه گرفتار اشتباه بشن. منطقیین به خاطر اینکه این اشتباه رخ ندهد خودشون زحمت کشیدن اون مطلب کلی رو که نقیض هر قضیه رفع اون قضیه است، این مطلب کلی رو تشریح کردن، تفصیل دادن، باز کردن، موارد جزئیشو گفتن. در مانحنفی هم همینطوره، وحدات سمانیه لازم نبود گفته بشه، همون وحدت واحده که میگفتن کافی بود، یا حداکثر دو تا وحدت میگفتن کافی بود، اما این تفصیل رو دادن تا شنونده ها یا خواننده ها گرفتار اشتباه نشوند. پس ارجاع یه مطلبی نیست که شما جدید کشفش کرده باشید، خود قدیمی ها میدونستن میشه ارجاع داد، ولی ارجاع ندادن به خاطر این غرضی که داشته. شما اگر ارجاع بدید غرض اونها رو تفریق کردید. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که دوانی هم یه همچی کاری کرده. خب ببینیم کار دوانی چطوره. دوانی نظرش اینه که هشتا وحدت باید گفته بشه، نباید رد بشه به یک وحدت. هشتا وحدت رو باید بگیم به خاطر اینکه تفصیل بدیم و غرض منطقیین رو که جلوگیری از اشتباه تفرید نکنیم. این حرف همه تمام، ولی یه مشکلی در مسئله هست که به خاطر اون مشکل باید مبحث رو اینطوری طرح کنیم. اول بگیم در تناقض یک وحدت لازم داریم و اون وحدت نسبت هست، بعدن این یک وحدت رو تفصیل بدیم به هشتا. آخه منطقی این از اول وارد شدن گفتن هشتا وحدت باید رعایت بشه. دوانی میگه نه اینطوری نگید، بگید یک وحدت باید رعایت بشه، بعدن این یک وحدت رو تفصیل بدید به هشتا. اگر این کارو کردید مشکلی که الان خواهیم گفت پیش نمیاد، اون قرضی هم که داشتید تفصیل بمیشه. قرضتون این بود که تفصیل بدید و در این تفصیل جلوگیری کنید از اشتباه، خب این قرض حاصل میشه براتون، قرضتون تفصیل نمیشه. و در این اشکالی که الان ما میخوام مطرح کنیم وارد نمیشه. و الا اگر بخواهید از اول بگید که هشتا وحدت لازم داریم، درسته که تفصیل حاصل میشه و جلوگیری از اشتباه تمام میشه، ولی اشکالی که الان ما ذکر میکنیم وارد میشه در شما. برای این که اشکال لازم نیاد، اول بگید یک وحدت لازم داریم، بعد اون یک وحدت رو بکنید هشت وحدت. حالا اشکالی که وارد میشه چیه؟ توجه میکنید که حرف دبانی با حرف این گروه قبلی فرق کرد. گروه قبلی میگه اصلا هشتا رو نگو، بگو دوتا یا بگو یکی. دبانی نمیگه نگو، میگه بگو یکی بعد بگو هشتا تا اشکال وارد بشه. دبانی اشکالش اینه، میگه اگر گفتید هشتا وحدت لازم داریم، حق مطلب رو ادا نکردید، چون وحدت دیگری رو هم که لازمه فوت کردید. ما یه وحدت دیگه هم غیر از این هشتا لازم داریم، بلکه دو وحدت دیگه لازم داریم، نه اون دو وحدتی که قبلا گفتیم. ما غیر از هشتا گفتیم وحدت نهم هم لازم داریم، وحدت دهم هم لازم داریم. نهم وحدت در اختلاف، بله در اون نهم و دهم ما وحدت لازم نداشتیم، اختلاف لازم داشتیم، وحدت مزاحم بود، اختلاف لازم داشتیم، اختلاف در کم لازم داشتیم، اختلاف در جهت لازم داشتیم، اتحاد فقط در اون هشتا بود. بله بله، اون شرطمون هشت دهته بود. گفتیم هشت و هشت شرط داریم که هشت وحدته، بعد دو تا شرط دیگه اضافه کردیم که اختلاف بود. الان میخوام بگیم که ده تا وحدت لازم داریم غیر از این دو تا اختلاف. دبانی میگه ده تا وحدت لازم داریم، شما گفتید هشت تا وحدت لازم داریم، اشتباه کردید، هشت تا وحدت لازم نداریم، ده تا وحدت لازم داریم. دو تا وحدت رو ندیده گرفتید. اگر بگویید هشت وحدت لازم داریم، اشتباه کردید، دو تا رو حذف کردید. اما اگر بگید وحدت نسبت رو لازم داریم، هر ده تا تو همین وحدت نسبت میاد، بعد اون وقت تفصیل میدید. وقتی تو تفصیل دلتون میخواد هر ده تا رو ذکر کنید، دلتون میخواد دو تا رو حذف کنید. پس اگر بگویید وحدات سمانی لازمند، بی نیاز نیستید، نیازمندید که دو وحدت دیگر رو اضافه کنید. اما اگر گفتید وحدت نسبت لازم است، بی نیازید، تو همه رو گفتید، تو همین وحدت نسبت همه رو گفتید. توضیح مطلب چرا وحدت نسبت کافی است و وحدات سمانی کافی نیستند. ایشون میگه یکی از وحداتی که باید رعایت شود وحدت ذهن و خارج است. یک قضیه رو اگر ذهنیه قرار بدی، قضیه دیگر خارجیه قرار بدی، ولو یکی سلبی یکی ایجابی، ولو همه هشتا وحدت ها رو رعایت شدی، بازم تناقض نیست، چون وحدت ذهن و خارج رو از دست دادی. باید دو قضیه یا هر دو خارجی باشن یا هر دو ذهنی باشن، و الا وحدت ذهن و خارج از این رفته و تناقض حاصل نشده. این وحدت، اگه شما بگی وحدت سمانی لازم داریم، خب این وحدت رو نگفتی، کم گذاشتی. اما اگه بگی وحدت نسبت لازمه، خب معلومه دیگه، نسبتی که در ذهن با نسبتی که در خارجه وحدت نداره و تناقض نیست. اگر وحدت نسبت رو معتبر کنی، معلوم میشه که باید دو قضیه خارجی رو با هم بسنجی، یه دو قضیه ذهنی رو با هم بسنجی، نه یک قضیه خارجی و یک قضیه ذهنی، یک قضیه خارجی و یک قضیه ذهنی که وحدت نسبت ندارن. ما میگیم اونجای دو قضیه تناقض دارن که وحدت نسبت داشته باشن، یعنی هر دو خارجی باشن یا هر دو ذهنی باشن. پس میفهمونیم که اگه یکی ذهنی بوده یکی خارجی بود، تناقض نیست. و شما که وحدات سمانیه رو شرط زدید این شرط رو از بین بردید، اما اگه وحدت نسبت رو شرط میکردید این شرط هم در ضمن وحدت نسبت مندرج بود و شما بی نیاز شدید. روشنه وقتی من میگم زید اعماست یعنی فل خارج اعماست، زید لست فل اعما یعنی در ذهن اعما نیست، یا برعکس وقتی که من تصور میکنم زید رو بینا میتونم بگم زید اعماست یعنی در خارج، زید اعما نیست یعنی در ذهن من، یا برعکسش زیدی که بیناست من تصورش میکنم اعما، میگم زید بیناست یعنی در خارج، اعماست یعنی در ذهن. هیچ اشکالی نداره تناقضم نگفتم. این یه مورد. یه مورد دیگه من که اونو وقتی رسنه بحث میکنه. اما ما قال المحقق دبانی، اما جوابش نتیجه یه صفحه بعد میاد. صفیه مالا یخفا علی المتعمل، صفیه مالا یخفا علی المتعمل نتیجه یه صفحه بعد جواب اماست. اما آنچه که دبانی گفته درش اشکال هست، اشکالش هم بیان نمی کنن. فقط خود مطلب دبانی گفته میشه. اما ما قال المحقق و دبانی من انه، که این بیان کلام دبانی است که نزدیک یک صفحه یا یه خورده بیشتر از نصف صفحه طول میکشه. این کتاب ما البته آنچه که دبانی گفته اینه که اگر اعتبار کنید وحدت نسبت را بی نیاز میشوید از اعتبار وحدات سمان. اعتبار وحدت نسبت بی نیاز می کند از اعتبار وحدات سمان، یعنی اگر گفتید در تناقض وحدت نسبت شرط است دیگه لازم نیست که بگویید در تناقض وحدات سمانی شرط است، ولی برعکسش و اعتبار وحدات سمان لا یغنی عن اعتبار وحدت نسبت. اگر شما وحدات سمان رو اعتبار کردید بی نیاز از وحدت نسبت نیستید، چون وحدات سمان تمام اون وحداتی رو که لازم است افاده نمی کند. ما علاوه بر وحدات سمان به دو تا دیگه هم احتیاج داریم، وحدات سمان اون دو تا رو افاده نمی کند، اما اگر گفتید وحدت نسبت اون دو تا هم در ضمن افاده می شن، منتها به اجمال افاده می شن. و اعتبار وحدات سمان بی نیاز نمی کند از اعتبار وحدت نسبت. این عبارت همون تا که عرض کردم مفادش اینه که وحدت نسبت شامله که ما ده وحدت لازم داریم، وحدت نسبت شامل هر ده تا میشه، ولی وحدت وحدات سمانیه شامل هر ده تا نمیشه. پس اگر بگید وحدات سمانیه مطلب کامل اگر بگید وحدات سمانیه مطلب کامل نگفتید، اگر بگید وحدت نسبت مطلب کامل گفتید. بگویید وحدت نسبت و از وحدات سمانیه خودتون خلاص کنید. بعد از اینکه وحدت نسبت رو گفتید شروع کنید به تفصیل، بگید این وحدت نسبت در جایی که وحدت محمول حاصل است حاصل است، در جایی که وحدت موضوع حاصل است حاصل است، در جایی که وحدت قوه و فعل حاصل است حاصل است. پس اگر وحدت نسبت رو بخواهیم رعایت کنیم باید حد از وحدت رعایت کنیم. اینطوری حرف بزنید بهتره، اول کلی بگید بعدن جزئیش کنید. چرا وحدت وحدات سمانیه ما رو بی نیاز نمی کند از وحدت نسبت؟ چون وحدت نسبت دو مصداق دیگر دارد که در وحدات سمانیه نیمده. یک مصداقش همون نیست که الان ذکر میکنیم، مصداق بعدی هم بعدن عرض میکنیم انشاءالله. لأن قضیه موجبه خارجیه مناقض نیست با این قضیه خارجیه قضیه ذهنیه، یعنی قضیه سلبیه ذهنیه. قضیه خارجیه مون قضیه موجبه مون خارجی است، قضیه سالبه مون ذهنی است. این دوتا مناقض نیستن و این اشتملت و علال وحدات سمان، ولو وحدات سمان رو دارن بازم مناقض نیستن. چرا؟ چون یکی از وحدات رو که وحدت ذهن خارج است ندارن. مثل قول تو زیدان اما یعنی فل خارج، زیدان لجزه به اما یعنی فل ذهن. خب این دوتا که تناقض ندارن، یکی مربوط به ذهن یکی مربوط به خارج. ولی بینشون در نسبت تفاوته، یکی نسبت ذهنی یکی نسبت خارجی، خود نسبت ها تفاوت دارن، ولی اون وحدات زمانی چشون نیست. این دوتا قضیه وحدات اشتباه گفتم وحدات زمانی درشون هست، این دوتا قضیه وحدات زمانی رو دارن ولی در اینها تناقض ندارن. چرا؟ چون وحدت نسبت ندارن ولی وحدات زمانی رو دارن، اما چون وحدت نسبت ندارن تناقض ندارن. ولی تفاوت بینهما الا فی نفس نسبت، در خود نسبت تفاوت دارن. در اون هشت چیز وحدت دارن، ولی در نسبت تفاوت دارن. خب پس چون تفاوت در نسبت دارن تناقض ندارن. پس اول بگو اونجای تناقض حاصل میشه که اتحاد در نسبت باشه. اونجا که اتحاد در نسبت هست تناقض هست. فإن الحكم في إحداهما بالاتحاد في الخارج و في الأخرى بسل اتحاد في الخارج. نسبت یکی نیست. چرا یکی نیست؟ فإن دلیل است برای تفاوت به نسبت. گفت لا تفاوت بین هما الا فی نفس نسبت، یعنی تفاوت در نسبت ثابت کرد، با نفی الا ثابت کرد. درسته تفاوت نفی کرد ولی با الا اثباتش کرد. گفت تفاوت در نفس نسبت هست. حالا بیان میکنه که چرا تفاوت در نفس نسبت هست. زیرا حکم در احدا هما، در یک قضیه به اتحاد اما با زید است فی الخارج، اتحاد این نسبت، و در دیگری سلب همین اتحاد است به ذهن. اتحاد یعنی اتحاد اما با ذهن، اتحاد یعنی هم، اتحاد یعنی هم، یا به تعبیری یعنی نسبت. در یکی حمل می کنیم منطقه خارجن، در یکی سلب حمل می کنیم ذهنه. البته اگه بخواد اتحاد به خود اتحاد معنا کنید راحت تر معنا میشه. اتحاد محمول و موضوع یا سلب اتحاد محمول و موضوع. اتحاد همون هم به منتها اینطوری بگید راحت تر معنا میشه. در یک قضیه متحد میکنید موضوع و محمول رو منتها فی الخارج، در یک قضیه اتحاد رو برمیدارید منتها در ذهن. در یک قضیه میگید اما و زید با هم یکی هن منتها تو خارج یکی هن. در یک قضیه میگید این دوتا با هم جدا، از هم جدا نه در ذهن جدا. خب میبینید تناقضی نیست. اما اگر در خود نسبت اتحاد رو رعایت میکردید میدیدید که در اینجا اتحاد در نسبت نیست، حکم میکنید به تناقض نیست. میگفتید هر جا اتحاد در نسبت باشد تناقض حاصل میشه، اینجا اتحاد در نسبت نیست. چون اتحاد در نسبت نیست پس تناقض نیست. خب مورد اولی که درش ما وحدت رو بله مورد اولی که اضافه میکنیم بر وحدات سمانیه ذکر کردیم که وحدت ذهن و خارج است. وحدت ذهن و خارج هم باید اضافه کنیم، یا اضافه نکنید از اول بگید وحدت در نسبت لازم داریم، یعنی کلی رو بگید. دومین وحدتی که ما اعتبار میکنیم وحدت در حمده، وحدت در حمد. یعنی در دو قضیه باید هر دو حملشون اولی باشد تا تناقض پیدا بشه، یا هر دو حملشون شایع باشد تا تناقض حاصل بشه. اگر یکی حملش اولی بود یکی حملش شایع بود تناقض درست نمیشه. مثلا الجزئی جزئیون، الجزئی لیس بجزئیه. ظاهرش اینه که این دو تا قضیه تناقض دارن ولی در واقع تناقض ندارن. چرا؟ چون در یکی هم اولی در یکی هم شایع. الجزئی یعنی خود جزئی، جزئیون این به هم اولی، و جزئی یعنی اون مفهوم جزئی که در ذهنشون آمده لیسه به جزئیه، مفهوم که آمده کلی. یه جور دیگه میشه این دو عبارت معنا شد. الجزئی یعنی ما هو الجزئی، ما هو مصداق الجزئی، جزئیون. الجزئی یعنی مفهوم جزئی، بله. الجزئی یعنی ما هو مصداق الجزئی، جزئیون. الجزئی یعنی مفهوم جزئی لیسه به جزئیه. که میخوام عرض کنم گاهی در عقد الحمل ما یکی رو شایع میگیریم یکی رو ثنائی، یکی رو شایع میگیریم که اولی، یکی بارم در عقد الوضع یعنی یک بار موضوع رو میگیم الجزئی موضوع ماست، جزئیون محمول ماست، یک بار تو خود جزئی ما حمل رو درست میکنیم، تو خود جزئی که موضوع ماست هم درست میکنیم، میشه اونی که جزئیست جزئیون، یعنی مصداق جزئیست. یک بار میگیم اونی که مفهوم جزئیست در سبه جزئیه. این حالا خیلی در اینجا مهم نیست که من عرض بکنم. وقتی میگیم الجزئی جزئیون یعنی به حمل اولی جزئیست، یعنی جزئی خودش جزئیه، این به حمل اولی. الجزئی هرچی خودش خودشه. الجزئی لیس به جزئیین یعنی اون مصداق جزئی که تو ذهن شما رفته اون جزئی نیست، بازم کلیه. خب اولی حمل اولی بود گفتیم الجزئی جزئیان، دومی حمل شایع بود گفتیم الجزئی لیس به جزئیین. این دوتا با هم تناقض ندارن به خاطر اینکه حملشون اختلاف داره. پس اگر بخوان تناقض درست کنیم باید اتحاد در هم قائل بشید. حالا اگر گفتید اتحاد در نسبت چی؟ اتحاد در نسبت بگید مشکلی ندارید، چون اونی که در قضیه اول محمول رو بهش نسبت میدید با اونی که در قضیه دوم محمول رو بهش نسبت میدید فرق داره. پس اتحاد در نسبت تو این دو قضیه نیست، چون اتحاد در نسبت در این دو قضیه نیست، تناقض نیست. اگر گفتید باید اتحاد در نسبت داشته باشیم میفهمیم که حملتون در هر دو قضیه اولی باشه یا حملتون در هر دو قضیه شایع باشه. اگر در یکی اولی باشه در یکی شایع باشه اتحاد در نسبت نیست و تناقض نیست. پس شما اگر بگید اتحاد در نسبت لازم داریم در تحقق تناقض، درستر حرف زدید، کاملتر حرف زدید و هیچ فرعی رو ندیده نگرفتید. اما اگر بگید ما وحدات ثمانیه رو لازم داریم، خب وحدات ثمانیه ممکنه رعایت بشه و در این حال تناقض وجود نگیره به خاطر اینکه اون دو وحدت دیگری که لازم الاعتبارن تحقق ندارن. و چه با حمل ذاتی با حمل عرضی، حمل ذاتی یعنی اولی ذاتی، حمل عرضی یعنی شایع ثنایی، این دوتا با هم تناقض ندارن. ولو بقیه اتحادهای هشتگانه در این دو قضیه رعایت شده باشد، مثل قول تو الجزئی جزئیون ای بل حمل ذاتی الاولی و الجزئی لیس به جزئیین یعنی لیس به جزئیین بل حمل شایع ثنایی بل حمل عرضی نشانه. پس دو تا حمل لذا تناقض نیست. اگر یک حمل بود یعنی نسبت یکی بود تناقض بود، اگر هر دو حملشون اولی بود یا هر دو حملشون شایع بود یا به تعبیر جامع نسبت واحد بود تناقض هست. پس بگویید نسبت واحد باشد در تحقق تناقض، باید نسبت واحد باشد، نگویید این هشت وحدت رو لازم داری. فلوک خود دوانی میگه، میگه بهتر این است که اختصار کنیم. بعضی نسخه داره اختصار، هر دوش درسته، اکتفا کنیم یا مختصر بگوییم. اکتفا کنیم به یک وحدت، مختصر بگوییم یک وحدت لازم است، بعد تفصیل بدهیم. پس وقت این است که مختصراً مختصر بگوییم، اکتفا کنیم بر وحدت، بر اعتبار وحدت نسبت، یعنی در تناقض اعتبار کنیم وحدت نسبت رو، ثم الاشعار بعد اعلام کنیم به ان تلک الوحده مشروطتون به تلک الوحدات، بعد اعلام کنیم که این وحدت واحد، تلک الوحده یعنی همین وحدت واحد که وحدت نسبته، مشروط است به این وحدات، یعنی مشروط است به دهتا، که این دهتا رو شرط این وحدت قرار بدیم و جزئیات این وحدت بگیریم. اول بگیم یک وحدت در تناقض معتبر است، بعد بگیم این وحدت با این در این 6 مورد حاصل، با تحقق این 10 مورد حاصل می شود، که 10 تا شرط بیاریم بگیم این 10 تا باید حاصل باشن تا وحدت نسبت حاصل بشه. پس شما باید 10 تا وحدت رو رعایت کنید تا تناقض حاصل بشه. میتونید بگید 10 تا وحدت رعایت کنید، میتونید بگید وحدت نسبت رعایت کنید، ولی بهتر اینه که اول بگید وحدت نسبت رعایت کنید بعد این 10 تا رو به عنوان شرط بکنید. این کلام دوانی بود. اما آنچه دوانی گفته ففیه ما لا یخفا علی المتأمل، این کلام اشکال داره، زیرا که این دو وحدتی که دوانی شمرده به هر کدومشون به یکی از اون هشتا وحدت ارجاع داده میشن. توجه کنید اضافه دیم بر این که دیگه بحث ناقص نمونه من تمامش کنم. در مثل زیدون اعما و لیس زیدون به اعما، شما گفتید اختلاف در ظرف و خارج دارید. ما میگیم درست اختلاف در ظرف و خارجه، ظرف و خارج مکانن، اختلاف شد اختلاف در مکان. اختلاف در مکان یکی از اون هشتا بود، یکی از این دوتا مکانش ذهنه، یکی از این دوتا مکانش خارجه. اختلاف در مکان درست شد و چون اختلاف در مکان هست پس تناقض نیست. ما اتحاد در مکان رو در تعبیر و تناقض شرک کردیم. اگر اتحاد در مکان باشد تناقض رخ میده، اگر اختلاف در مکان باشه رخ نمیده. خب در این دو قضیه که شما ذکر کردین اختلاف در مکان هست، پس واسه قضیه باید تناقض نباشه. پس اگر شما بگویید اتحاد در ذهنیت و خارجیت شرط هست، ما میگوییم گفتیم اتحاد در مکان شرط است و با گفتن اتحاد در مکان شرط است این شرطی که شما گفتید آوردیم، دیگه احتیاج نیست که اینو جدا قرار بدیم. اما در دومی این روشن شد دیگه، بله، که برگشت به یکی از اون وحدات سمانیه. اما در هم، در هم شما شرطی رو اضافه میکنید، وحدت در اختلاف در هم، اختلاف در شرط دارید. میگید جزئی به شرط اینکه مثلا جز به شرط اینکه جزئی دیده شود جزئی است، ولی جزئی به شرط اینکه مفهوم دیده شود کلی است. لیسه به جزئی میدونید شرط دارید میارید. جزئی به شرطی که خود جزئی دیده شود جزئی است، جزئی به شرطی که مفهومش دیده شود لیسه به جزئی، با شرط دارید حرف میدارید. پس این وحدت حمل برگشت به وحدت شرط. اگر اختلاف در حمل داشتید اختلاف در شرط دارید، پس وحدت در حملم برگشت به وحدت در شرط و قهرن وحدت جدایی نشد، یکی از این وحدات ثمانیه است. پس چه ما بگیم وحدات ثمانیه، چه بگیم وحدت نسبت، فرقی نمی کنه. این تحقیقی که شما کردید تحقیق کاملی نیست. ما هم میتونیم بگیم وحدت نسبت، هم میتونیم بگیم وحدات ثمانیه. اگر گفتیم وحدت نسبت مجمل گذاشتیم، اگر گفتیم وحدات ثمانیه تفصیل دادیم و غرض منطقی رو تامین کردیم. حالا فرقی نمی کنه، کار شما با کار ما تفاوتی نداره. شما میگید اول بگو وحدت نسبت بعد تفصیل بده، ما از اول تفصیل میدیم و بدانید که اگر خواستیم تفصیل بدیم تفصیل میدیم به 8 تا، نه تفصیل میدیم به 10 تا، چون اون دو تایی هم که شما اضافه کردیم به اون 8 تا برگشت. این توضیحی که من در صفیح مالا اخبار المتعمل گفتم از مرحوم ملا محمد علی نوری نقل کردن. در اینجا ملا اسماعیل حرفی داره، دیگران حرفی دیگه دارن، هر کسی صفیح مالا اخبار المتعمل رو طوری توجیه کرده. بعضیاشون به بعضی برمیگردن، یا لااقل یک شکلش به بعضی برمیگرده، بعضی با بعضی تفاوت داره. من فقط یک حاشیه رو ذکر کردم، در اینجا 3 تا حاشیه داریم، حالا خودتون مراجعه میکنید. دوانی گفت اول باید نسبت رو بگید، اول باید، به کلمه باید توجه کنید، اول باید نسبت رو بگید بعد تفصیلش بگید. ما در جواب گفتیم باید لازم نیست، میتونیم اول نسبت رو بگیم بعد تفصیل بدیم، میتونیم از اول وارد تفصیل بشیم. ایشون گفت باید اول نسبت رو بگید، ما بر باید اشکال کرد.